بیس با محاسبات مادی ما.
ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیش مردا تو چه تخصی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ شکولا تو بزن مقصرشان، شیر مردا تو چه تخصی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ شکولا تو بزن مقصرشان. ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیش مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان.
شبکه رادیویی جوان،
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم. من ایرانی
هم. محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیامرسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
موسیقی دنیای من غرق در تفاوت هاست. این روزها دنیای حرف های من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایت های من گفتارش خاص‌تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی. مردم سلام، شما شنونده رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. کشور پر افتخارم جمهوری اسلامی ایران از دوران کودکی به ما آموختند که در کنار همدیگه هر جا که هستیم، مشغول هر فعالیتی که هستیم، آرمانهای خودمون رو جدی بگیریم. هر کدوم از ما هر وظیفه‌ای که در هر زمانی بر دوش و بر عهده‌مون بوده به نحو احسن سعی کردیم انجام بدیم و اثرگذاری اون هدف برامون حس خوبی داشته. خوشا به حال و خوشا به سعادت همه اونهایی که این روزها در جنگ رمضان معنای واقعی ایستادگی رو به ما آموختن و خوش به سعادت مادران شهید، همسران شهید، فرزندان شهید که با همه وجود این واژه را دریافتند. امروز در ویژه برنامه ی این روزها شاید کلام نافذ یک همسر شهید، یک بانوی مقتدر، این معنا را واضح‌تر به ما بیاموزد. او در حالی که عاشقانه پیکر همسرش را نظاره می‌کند، قربان صدقه‌اش می‌رود. می‌گوید: خوشا به سعادتت، تو غیرت را به همه آموختی. این حرفا زمزمه‌های عاشقانه اوست وقتی به پیکر همسرش، همسر شهیدش می نگرد.
ماشاءالله باری کلا به غیرتت. روز قبلش به سر دخترم گفت نگه آقا از جنازه من رد بشن آقا رو می بپشن. باری کلا به غیرتت. ماشاءالله جنگ رمضان فراتر از یک نام است. در تاریخ ملت‌ها جنگ‌ها تنها با گلوله و آتش در یادها نمی‌مانند. آنچه آنها را در حافظه جمعی ماندگار می‌کند، نامی است که بر آنها نهاده می‌شود. نام‌ها صرفاً واژه نیستند. هر نام روایتی می‌سازد، احساسی می‌آفریند و تصویری از آن نبرد را برای نسل‌ها ترسیم می‌کند. از این رو آنچه امروز رخ می‌دهد صرفاً یک درگیری نظامی نیست، بلکه دفاعی ناگزیر در برابر تجاوزی است که بر ملتی تحمیل شده است. در چنین بزنگاه‌هایی تاریخ نشان داده است که ملت‌ها نه تنها با قدرت نظامی، بلکه با اراده، امید و همبستگی خود سرنوشتشان را رقم می‌زنند.
ما را بکشید، سبت سر می‌گردید، ما را بکشی زنده تر میگردی الماطر اسرائی الماطر اسرائی الماطر اسرائی الماطر اسرائی الماطر اسرائی الماطر اسرائی
جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای یکی از موضوعات بسیار مهمیه که اگر در خصوصش آگاه بشیم و اطلاعاتی که باید رو کسب کنیم بسیار میتونه برای اهداف پیش روی ما مؤثر باشه. و همین جهت گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای. خانم دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم سرکار خانم امجدی، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خانم دکتر، در پس همه این روزهایی که داریم با شما گفتگو میکنیم اظهارات مختلفی از سیاستمداران جهان عنوان شده. امروز میخوایم در برنامه نگاهی کنیم به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و ادعاهایی که داره مطرح میکنه و اینکه چطور ایران داره ابرقدرت‌های جهان رو به حاشیه میبره. این به هر حال بحثیه که بیشتر دوست داشتیم از شما به عنوان کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای بشنویم. بفرمایید.
ببینید، ما اتفاقا وقتی که به اظهارات رئیس جمهور آمریکا نگاه می‌کنیم خیلی خوب متوجه میشیم که ابرقدرت‌هایی مثل آمریکا که من حالا معتقد هستم که اینها پوشالی بودنشون خیلی در اتفاقات اخیر مشخص شد. یعنی ما رسیدیم به یک جایی که تصاویری که هالیوود در ذهن ما از نوع قدرت آمریکا به تصویر کشیده بود، این تصاویر به نظر میاد که شکسته، مثل همون تصوراتی که ما مثلا از گنبد آهنین داشتیم، غیر قابل نفوذ بودنش داشتیم و غیره، و اینها همه شکسته. و این اتفاق خیلی مهم هست. ما وقتی برمیگردیم به اظهارات در واقع رئیس جمهور آمریکا، من داشتم میخوندم که مثلا ایشون اشاره کرده بود به اینکه آقای ترامپ که ایران باید دست از سربر دیدن کودکان بردارد. بعد مخاطبهایی که کامنت گذاشته بودن خانم امجدی خیلی بله. جالب بودن. بل اتفاق این توی صفحه رسانه معاند منتشر شده. بل اتفاق مخاطبینی که در صفحه رسانه معاند و معارض ما در واقع زیر این پست و این اظهار نظر کامنت گذاشته بودن اشاره کرده بودن که شما گویا مسئله جزیره افستین رو یادتون رفته و دارین از چی صحبت از چیزی که اساسا وجود خارجی نداره. یعنی اظهارات رئیس جمهور آمریکا امروز دیگه ارائه در واقع سیاست ها نیست، ارائه و پمپاژ فیک نیوز ها و تصورات پوشالی هست که او داره و داره سعی میکنه اونها رو به عنوان یک دیتا و داده مخابره بکنه و جا بندازه در واقع در افکار عمومی دنیا که کرنهو که در واقع در ایران یک اتفاقاتی در جریان که مخاطبین تعجب کرده بودن داری از چی صحبت میکنی. برخی از اونهایی که حتی همراه با جریانات در واقع غربی هستن گفته بودن این قضیه مثلا سربریدن کودکان چیه، میدونید میخوام چی بگم، یعنی انقدر پرت و پلا در واقع ما مواجه هستیم. ما مواجه هستیم با اظهار نظرهای مختلفی که در واقع نشون میده که رئیس جمهور آمریکا و اساسا برخی از شخصیت‌های غربی هیچ فهمی از نظامات در واقع دیپلماتیک که در دنیا ندارم، مثل اشاره او به این که خب ما حالا باید خودمون رهبر ایران رو تعیین بکنیم و باید در این پروسه در واقع نقش داشته باشیم. خب خیلی از کنشگرها اشاره کردن اون زمانی گذشته که شما در واقع تعیین می‌کردین رهبر رو در داخل ایران یا در واقع شاه رو در داخل ایران، مردم ایران انقلاب کردن برای اینکه خودشون تعیین کننده سرنوشت خودشون باشن. و خیلی خلاصه اظهار نظرهایی رو ما می‌بینیم از مقامات غربی با در واقع لیدری رئیس جمهور آمریکا که نشون میده که یک اینکه اینها در یک فضای به قول ما در اصطلاح ما ایرانی‌ها گوشه رینگ افتادن و دارن دست و پا میزنن برای اینکه یک خلق صحنه ذهنی یا تصویر ذهنی بکنن برای مخاطبهایی که حالا مخاطب‌ها ممکنه که دسته‌بندی‌های مختلفی رو داشته باشن، برخی قابلیت در واقع فریب خوردنشون بالاتر باشه. نکته دوم هم این هست که اون رئیس جمهور آمریکا یک تنه، چون من بعد رسانه‌ای رو هم میخوام بهش اشاره بکنم، موتور تولید اخبار جعلی و اطلاعات جعلی و گمراه کننده شده. همین رئیس جمهور آمریکا در انتخابات ایالات متحده به علت یا با برچسب تولید کننده اخبار و اطلاعات گمراه کننده از فضای شبکه‌های اجتماعی توسط خود در واقع پلتفرم‌هایی که هستن اخراج شد، اگر یادتون باشه، و این نشون میده که او اساساً برای منافع خودش، چه در حوزه سرزمینی خودش چه در حوزه جنگ که امروز ما باهاش درگیر هستیم، از هیچ تلاشی در واقع فروگذار نمی‌کنه برای تولید اطلاعات جعلی و هیچ شرمی نداره از این که من به عنوان یک تولید کننده خبر جعلی شناخته بشم. نکته سومی که کنشگری‌های رئیس جمهور آمریکا داره، نحوه مواجهه او با خبرنگاران هست. در موقعیت‌های مختلف، مخصوصا مثلا بعد از حالا اینهایی که ما تو ذهنمون درباره همه اتفاقات حتی اقل یک ماه چهل روز اخیر هست، شما پیش از جنگی که در کشور ما در واقع شکل گرفته و ما الان درگیرش هستیم، در پرونده اپستین می‌بینیم که رئیس جمهور آمریکا مدل کنشی که داره، اگر ازش سوال بکنن، خبرنگار رو در واقع نادان و مغرض قلمداد می‌کنه، با عصبانیت اخراج می‌کنه. در همین اتفاقات جنگ وقتی که درباره روسیه ازش سوال میشه، به شدت پرخاشگری می‌کنه و سعی می‌کنه که صدای خبرنگار رو در واقع خفه بکنه و ساکت بکنه، و این نشون میده که اون شعار همیشگی آزادی بیان و اطلاعات و در واقع گردش آزاد اطلاعات هم برای رئیس جمهور آمریکا به عنوان کسی که در همین اتفاقات دیماه هم از صحبت‌هایی زده که الان عملکردش داره نشون میده که چقدر فاصله معناداری داره با اون چیزی که داشته در واقع ادعا می‌کرده، اینها به نظرم میاد که ما رو باید به فکر فرو ببره. و دیگه حالا یه سری مخاطبین ما که ممکنه که فریب خورده باشن و در واقع این کلید واژه این که من کمک های من در راه هست و اینها، باید متوجه بشن که با یک فرد دارای اختلالات، حالا شما خانم دکتر امجدیان روانشناس هستین بهتر از من در واقع این رو میدونین، به لحاظ روانی با یک فردی دارای اختلالات ویژه و متعدد در واقع روانی ما مواجه هستیم که اساسا این فرد اگر که در واقع مسیر رو به ما نشون بده که بگه که این طرف بهش هست، به جهت اختلالات روانی متعددی که داره و رفتاری متعددش، ما باید جهت برعکس رو بریم. و این به نظرم میاد که این اظهار نظرها رو اگر ما مثل قطعات پازل ما کنار هم دیگه بچینیم، نشون میده که ما با یک دشمن به شدت در واقع عجیب و غریبی به لحاظ ساختارهای حتی روانی، میخوام بگم حالا رفتاری و روانی، مواجه هستیم که خب دیگه تکلیف ما رو روشن میکنه. ما هیچ وقت سمت افرادی که در واقع دقیق رفتار نمی کنن و دقیق نمی بینن نباید بیستیم.
و خانم دکتر، خیلی وقتا این صحبت ها به قدری با آب و تاب میاد عنوان میشه که مخاطب ما واقعا این دروغ سنجی رو باید خودش آگاهانه برای خودش داشته باشه، یعنی بدونه که اصلا این رهبران جهان، قدرتمندان جهان، چه نگاهی به کشور ما، به میهن ما، به چارچوب عقاید و چارچوب خط قرمز های ما میتونن داشته باشن.
بله همینطور هست. این که دشمن، من این رو بارها گفتم، هر کلمه‌ای که از زبان دشمن جاری میشه، از اونجایی که این دشمن‌ها دشمن‌های قسم خورده هستن و دشمن‌هایی هستن که الالعبد خواهند بود، و این از زمان در واقع حضرت رسول این دشمنی شکل گرفته و امروز حالا من به ظاهر در واقع ترامپ داره رهبری این دشمنی رو انجام میده و نتانیاهو و غیره، میخوام بگم این یک سبقه تاریخی دشمن قسم خورده که میگن، یعنی دقیقا همین افراد و همین در واقع نگاه ها. فلذا وقتی که ما با داریم از دشمن قسم خوردی صحبت میکنیم، یعنی هر چقدر هم با آب و تاب بگه، چون دیگه پذیرفتیم که این دشمن قسم خورده من هست و دشمن قسم خورده هیچ وقت خیرخواه نخواهد بود، و اگر ژست و پوزیشنی رو میگیره که الغای خیرخواهی بکنه توسط ما، چون پذیرفته شده از پیش در ذهن ما که این دشمن دشمن قسم خورده هست، دیگه اون هم باید در فضای در واقع دشمنی فهمیده و درک بشه توسط مخاطب.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم دکتر، و کلام پایانی شما رو بشنویم.
من خیلی امیدوار هستم به این که در واقع دشمنان ما از جمله همین اظهاراتی که از ترامپ اشاره کردیم و نتانیاهو و غیره، خودشون با همین اقدامات و اظهارات خودشون در واقع فضا رو علیه خودشون مدام هی تشدید بکنن و نیازی نباشه که یک نفری مثل بنده در واقع بیان و تبیین بکنم. یعنی انقدر دست اینها با اظهارات ناپخته و نادانی های در واقع جدی که اینها دارن رو بشه که نیازی به تبیین نباشه و مخاطب ما بدون صحت سنجی متوجه بشه که اینها در واقع چه سمت و سویی رو دارن پیگیری میکنن. اما تأکیدم و درخواستم و خواهشم این هست، مخصوصا از جوانهای عزیزمون که مخاطب رادیو جوان هستن، اینی که دشمن رو دقیق و درست بشناسن و در واقع حرفهایی که اونها برای فریب ما در ظاهرهای زیبا و جذاب میزنن که همیشه هم سعی کردن که این کار رو حالا به روشهای مختلفی تکرار بکنن، ما فریب اینها رو نمیخوریم و نخواهیم خورد. تاکیدم بر این هست که دشمن همیشه دشمنه و این دشمن قابلیت تبدیل شدن به دوست رو نداره و این در واقع دشمن همیشگی رو ما باید هم خوب ببینیم، هم خوب در واقع مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم و هم در مواقعی که نیاز هست خوب نسبت بهش واکنش نشون بدیم.
انشالله. متشکرم از شما خانم دکتر نصیری و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
در پناه خدا.
چه وقتی که جونت رو میدی براش، چه وقتی که سمتش دعا میکنی، واسه چند تا دیوار و گل دسته نیست، تو از اعتقادت دفاع میکنی، برای دلت جونت رو میدی و وسط هر چی غیر از دلت باطله، نه پای جنون نه دیوونگی، تمام سلوکت برای دله. این از خود گذشتن یه دنیا رو ترسون، این مردا نبودن چه مستی دریا، پل عاشق شدن بود، جونشون رو این خاک و روح وطن بود. جایی که قلبت براش میتپه، غرورش که باری روی شونته، تو چی دیدی تو این همه حادثه که اینقدر سوختن وسط راحته، تو تاریکی کل دنیای ما، تو ماهی که پشت سرم روشنی، غرورم رو مدیون حس تو، هم تو حیثیت سرزمین منی. این از خود گذشتن یه دنیا رو ترسون، این مردا نبودن که مرسی دنیا، پل عاشق شدن بود، جونشون رو این خاک و روح وطن بود.
هر کدوم از ما فارغ از هر سن و سالی که داریم و در هر شرایطی که زندگی میکنیم، گاهن پیش میاد که بیقرار بشیم، استرس و نگرانی و بحران روی ما غلبه کنه و واقعا راه های تسلط به خود رو بلد نباشیم.
من فاطمه امجدیان متخصص حوزه روانشناسی امروز با تکنیک‌های عملی راه‌های تسلط بر خود در شرایط بحران رو به شما خواهم گفت. حواستون باشه که استفاده منظم از این روش‌ها به شما کمک می‌کنه که حتی در شرایط دشوار و بحرانی هم بتونید روی خودتون مسلط بشید و آرامش نسبی خودتون رو حفظ کنید. نکته اول و تمرین اول، تمرین تنفس عمیقه. تنفس دیافراگمی یکی از تکنیکایی که شما باید از دیافراگم خودتون برای نفس کشیدن استفاده کنید تا هوای بیشتری وارد ریه‌تون بشه. تکنیکی که خیلی میتونه مهم باشه اینه که شما به مدت 4 ثانیه نفس میکشین، 7 ثانیه نفس خودتون رو حبس میکنید و سپس در مدت 8 ثانیه نفستون رو به بیرون میدید. این تکنیک میتونه به آرامش شما کمک کنه و سیستم عصبی شما رو تنظیم کنه. تمرین بعدی ذهن آگاهیه. حواسمون باشه که این یک نوع ذهن آگاهی مؤثر برای کمک به شما در لحظه بحران و از بین بردن نگرانی ها و تنش هاست. شما میتونید با تمرکز بر تنفس، احساسات بدن و محیط اطراف خودتون، ذهن خودتون رو آروم کنید. برای تمرین ذهن آگاهی روی حواس 5 گانه خودتون توجه ویژه‌ای داشته باشید. دیدن، شنیدن، بو کردن، لمس کردن و چشیدن. این تمرین باعث میشه که از افکار استرابی خودتون خارج بشین و به محیط اطراف خودتون توجه کنید. تکنیک بعدی تجسم و تصویرسازی، یکی از تکنیک‌های مهم که اصولاً همکاران من در حیطه روانشناسی به مراجعینی که بیقرار باشن، ذهن آشفته‌ای داشته باشن و حقیقتاً از زندگی خودشون به ناچار در شرایط بحران به دور افتاده باشن، پیشنهاد می‌کنن. تصویرسازی مثبت یعنی این که به ذهن خودمون تصویری از یک مکان آرام بخش و دلپذیر تجسم کنیم. این کار میتونه شما رو به آرامش برسونه و استرس و تنش شما رو کاهش بده. تصویرسازی هدایت شده هم در راستای همین تکنیک تجسم و تصویرسازی میتونه کمکتون کنه. توی این روش شما به طور ذهنی خودتون رو در موقعیتی آرامش بخش یا در حال انجام یه فعالیت لذت بخش تصور میکنید. با همین مهارت کوچیک خیلی وقتا آرامش میتونه به سرعت به ذهن ما غلبه کنه و برای لحظه های پیش رو بتونیم مدیریت درستی بر رفتار خودمون داشته باشیم. حواسمون باشه در این روزهایی که ممکنه تنش و استراب و استرس ما رو از زندگی روزمره و عادی خودمون دور کنه، باید با تمارین راحت، آسون و البته قابل دسترس بتونیم بر ذهن خودمون تسلط مؤثری داشته باشیم. مراقب سلامت روان خودتون در این روزها باشید.
فردای سپید است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است.
این روزها جهان نگاهش بر اقتدار و غیرت و وحدت ماست. نگاه جهان را به خود خیره نگه داریم و به یک دلی همدیگر ببالیم و از خاطر ما نرود که مسیر حق هیچگاه پایان بخشی ندارد و این روزها را با آرامش در کنار هم می‌گذرانیم.